اگر نگاه کاملتر و جامع‌تری داشته باشیم متوجه خواهیم شد که در اون برهه بسیار حساس، در حالی که خب انقلاب اسلامی ما تازه شکل گرفت و فشارهای بین المللی بر ایران بود، چرا عده جوان انقلابی دست به همچین اقدام تحسین برانگیزی زدن. ما قرار هست این هفته از دوستان در کمیسیون فرهنگی مجلس، دوستانمون در آموزش عالی کشور، در آموزش و پرورش، در شورای عالی انقلاب فرهنگی بخوایم و مطالبه بکنیم این مسئله رو، این مطالبه رهبری معظم انقلاب رو که این موارد باید به اطلاع عموم مردم برسه، اما متاسفانه سالهای سال هست که به باد فراموشی سپرده شده. دستور کار امشب به پایان رسید. خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردین عزیزان شنونده. تا فرصتی دیگر، تا فردا بعد از خبر ساعت 19، خدایا رو نگه دارتون.
بابا دیس ویفره، تازه دیس کیک هم داره.
دیس ویفر و دیس کیک سیرنگ.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت. رادیو ایران، 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 ورزش ایران، 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 همه با همه یک صدا.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان همیشگی برنامه زندگی ورزش ایران. از این لحظه همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 20. در برنامه امشب هم بخش مختلفی تقدیمتون خواهیم کرد. در اولین بخش برنامه امشب بریم به سراغ مطالبی از فوتبال ایران و از رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشور با شما بیشتر صحبت کنیم. امروز بعد از ظهر در چارچوب هفته نهم رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران، مسابقه تیم‌های پیکان و فجر شهید سپاسی با تساوی 2-2 به پایان رسید. در این مسابقه فراز امام‌علی و فرید امیری، برادر وحید امیری، گل‌های تیم پیکان رو به ثمر رساندند. در سوی مقابل سید مهران موسوی و شروین بزرگ گل‌های تیم فجر سپاسی رو زدند، در حالی که تیم فجر سپاسی تا واپسین دقایق بازی 2-1 از پیکان عقب بود، اما با گل شروین بزرگ بازی رو به تساوی کشاند و از این شکست خارج از خانه خیلی خوب فرار کرد. و یه نکته عجیبه این هستش که مسابقه تیم‌های پیکان و فجر شهید سپاسی شیراز در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد و این مسابقه در حالی در این ورزشگاه انجام شد که روز گذشته هم استقلال در همین ورزشگاه برابر آلومینیوم به میدان رفته بود و به هر حال یک مقدار الان شرایط عجیب هست از حیث ورزشگاه‌هایی که باید میزبان تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران باشن و تیم‌هایی که باید از امکانات بسیار خوبی برخوردار باشن برای میزبانی از حریفانشون در رقابت لیگ برتر، ولی این گونه نیست متاسفانه. با این تساوی که امروز بعد از ظهر اتفاق افتاد، تیم فجر با 13 امتیاز در مکان ششم جدول قرار داره و در هفته دهم به مسافه تیم مثل رفسنجان خواهد رفت، اما فیروزه پوشان پیکان با 8 امتیاز کماکان در رتبه 14 جدول باقی ماندند. یک اتفاق هم امروز افتاد که با رأی کمیته استیناف امتیازهای باشگاه‌هایی که در ابتدای فصل با امتیاز منفی مسابقات را آغاز کرده بودند بخشیده شد و بدین ترتیب جدول رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران تا حدی تغییر کرد، از این حیث که الان تیم مثل رفسنجان با 6 امتیاز تیم 16 و انتهای جدول مسابقات، زوباهن با 7 امتیاز در مکان 15، پیکان با 8 امتیاز در مکان 14، فولاد هم با 8 امتیاز در مکان 13، شمس‌آذر و خیبر خرم‌آباد در کنار استقلال خوزستان به ترتیب در مکان‌های در واقع 12، 11 و 10 قرار دارند با این تغییری که از حیث امتیازها اتفاق افتاد و باشگاهی که امتیازشون کم شده بود دوباره امتیاز توانستند که به دست بیارن و در جدول رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور موقعیت متفاوتی رو برای خودشون دست و پا کردن. یکی از گزینه‌های جانشینی علی نظر محمدی در تیم داماش یا داماشیان در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه کشور آقای داوود مهابادی است که این مربی با تجربه و بازیکن سابق تیم‌های استقلال و تیم ملی امید ایران در حوالی اردوی تیم داماش دیده شده و ممکنه که به زودی سرمربی تیم داماش یا همون داماشیان گیلان بشه بعد از اینکه آقای علی نظر محمدی از سمت سرمربیگری این تیم کنارگیری کرد. تیم فوتبال استقلال یک مسابقه بسیار مهم در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیای 2 برابر الوحدات اردن برگزار خواهد کرد. همین چهارشنبه که سپری شد در رقابت‌های لیگ قهرمانان 2 یک اتفاق عجیب افتاد و تیم الوحدات توانست برابر المحرق بحرین به برتری 2-1 برسه و یک اتفاق خیلی خوب شد برای استقلال این نتیجه و این برد تیم الوحدات، چرا که الوحدات در 3 بازی دور رفت شکست خورده بود و برابر المحرق 6 امتیازی توانست که یک برد خیلی مهم رو به دست بیاره. البته که خود الوحدات الان امیدواره برای صعود از مرحله مقدماتی، ولی خب قدرت تیم استقلال و با توجه به بازی‌هایی که انجام داده شرایط این تیم یک مقدار وضعیت رو برای نماینده کشورمون بهتر میکنه و کفه ترازو به سود استقلال سنگینی میکنه. اما تیم استقلال در این مسابقه در حالی که در شهر عمان برابر الوحدات قرار خواهد گرفت چند بازیکن کلیدی رو همراه خودش نخواهد داشت. حبیب فرعباسی دروازه‌بان استقلال که در بازی برابر آلومینیوم از ناحیه عضله چهار سر ران مصدوم شد، به طور قطع این مسابقه را از دست داده و به جای او آنتونیو آدان سنگربان اسپانیایی دروازه‌بان اول استقلال خواهد بود. همینطور موسی جمپو هافبک اهل مالی هم مصدومه و در تمرین‌های گروهی حضور نداره. علیرضا کوشکی هم که یک گل خیلی مهم رو برای استقلال برابر آلومینیوم به ثمر رساند به علت محرومیت انضباطی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از دریافت کارت قرمز در بازی رفت مقابل الوحدات امکان همراهی استقلال رو در این مسابقه نداره، ضمن اینکه وضعیت روزبه چشمی هم یک مقدار بهتر شده و این سرگروه تیم استقلال بعد از چند هفته دوری به تمرین‌های گروهی این تیم برگشته و ممکنه که در ترکیب اصلی استقلال برابر الوحدات به میدان بره.
ورزش ایران.
تیم فوتبال زباهن اصفهان یکی از باشگاه‌های شناسنامه دار فوتبال کشورمونه، تیمی که حتی یک سال تا آستانه قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر هم پیش رفت، همون سالی که در بازی همزمان زباهن مغلوب فولاد شد و استقلال با برتری برابر پیام مشهد مقام قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر رو به دست آورد سال 1388 و حتی در رقابت‌های جام حذفی سابقه قهرمانی داره. در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا این تیم یک بار عنوان دوم رو در سال 2010 به دست آورد و امسال هم این باشگاه به قاسم حدادی فر اعتماد کرد به عنوان یکی از بازیکن‌های قدیمی باشگاه زباهن که الان سکاندار گاندوها شده یا همون تیم سفید و سبز پوش دیار نصف جهان. از بحث زیر ساختم اگه بخوایم صحبت بکنیم، شرایط باشگاه زباهن امسال بهتر از فصل‌های قبل، چمن ورزشگاه فولادچر در شرایط بهتری قرار داشته در هفته‌های گذشته، اما نتایج این تیم چندان رضایت هواداران را فراهم نکرده و بعد از مسابقه تیم‌های زباهن و ملوان و صحبت‌های آقای قاسم حدادی فر که این سرمربی البته خیلی سریع تصحیح کرد صحبت‌های خودش رو و شرایط در باشگاه زباهن تا حدی آرام شد، ما در موقعیتی قرار گرفتیم که حتی خبرهای از انحلال باشگاه زباهن و بحث این که از بعد مدیریتی این باشگاه در شرایط ایدال قرار نداره به گوشمون رسید. برای صحبت بیشتر پیرامون شرایط باشگاه زباهن که البته نه فقط امسال بلکه چند سالیه که این باشگاه شرایط آرمانی رو نداره، چه کسی بهتر از آقای رسول کوربکندی سرمربی اسبق باشگاه زباهن و دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران. آقای کوربکندی سلام و شب بخیر.
منم جام متواضع همین خدمت شما و همکارانتون و کارشناس برنامه‌تون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، خوشحالم در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم. آقای کوربکندی، مشکل زباهن بحث انتخاب سرمربی یا بحث فراتر از این حرف است و مدیریت کلان این باشگاه که متصل به کارخانه هست با ایراد همراه هست؟
خدمتتون عرض کنم که خب مشکلی نمیشه بگی یک جاست، ولی به نظر من دیدگاه مدیران بالا دستی کارخانه زباهن و مقایسه فوتبال با مسائل دیگه جامعه به نظرم یکی از اشکالاست که بله. نگاهشون این نیست که فوتبال رو با فوتبال مقایسه کنن و وضعیت فعلی فوتبال با هزینه های سنگینی که توی فوتبال داره ایجاد میشه با اصلا با بودجه‌ای که برای این تیم گذاشته میشه هماهنگ نیست و نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد. بودجه زوبا هم بودجه خوبی نیست و این سال هاست که با توجه به این که حالا اون بدهی های انباشته رو هم شاید همه باشگاه ما داشته باشن، ولی زوبا هم سال هاست که این بدهی انباشته رو داره و بودجه‌ای که برای تیم گذاشته میشه اصلا نمیشه. فرض کنی شما سپاهان رو با زباهن مقایسه کنی یا با باشگاه دیگه لیگمون مقایسه بکنی، چرا که با توجه به افزایش قیمت بازیکنها، ترانسفر، نمیدونم هتل، مسائل دیگه، این بودجه‌ای که گذاشته میشه اصلا نمیشه باش تیم بزرگی رو درست کرد. و این حالا اشکال اینه که بله. شاید 50% کارخونه زباهن متعلق به تامین اجتماعی و در مجموع بودجه‌ای که گذاشته میشه نمیتونه تیم بزرگ و تیم خوبی رو برای باشگاه درست کرد. این که قاسم حدادی فر جوان رو میان بهش اعتماد میکنن، اگر ابزار لازم رو در اختیارش نذارن به نظر من این مهره های کارساز و خوب رو میسوزونن. ولی من فکر میکنم من اگه بخوام از نظر فنی به تیم زباهنی که اکثر بازیکناش جوان یا بازیکنهای دسته یک هستن و اینها نیاز به زمان دارن تا خودشون رو بتونن هماهنگ کنن با لیگ برتر، من الان دارم نگاه میکنم که روند پیشرفتشون خیلی خوبه و داره خیلی خوب دارن از نظر فنی پیشرفت میکنن، ولی مشکل اساسی اینه که باید یه مقدار حوصله داشت و این توان رو و این زمان رو به مربی داد تا این بازیکنهای جوان بتونن موقعیت بهتری رو پیدا کنن، نمیدونم اون تجربه رو پیدا کنن برای بازی ها. اینه که دارن خوب فوتبال میکنن ولی نتیجه نمیگیرن و خب این جای نگرانی داره که هم هوادارا هم ماهایی که تو این تین سال ها بازی کردیم واقعا نگرانیم که، ولی من به نظرم میرسه که اگر یه مقدار صبر بکنن هم هوادارا و هم باشگاه تا این بتونن این بازیکنای جوان تجربه لازم رو برای بازی‌های بزرگ به دست بیارن، این مشکل انشالله بتونه حل بشه. ولی نگاه مدیران باید در اختصاص بودجه باید یک شرایط بهتری و بالاتری رو پیدا کنه.
حالا همین مسئله های کربکندی، ببینید بحث فنی یه بحثی است که حالا درباره شرایط فنی باشگاه زباهن شما صحبت کردید، اما الان این باشگاه بر اساس اسنادی که منتشر شده 460 میلیارد تومان زیان انباشته داره و سرمایه اولیش تنها 25 میلیون تومانه. یعنی با توجه به قانون تجارت اگر زیان انباشته شرکتی بیش از 50% سرمایه اون باشه، موضوع انحلال باشگاه یا حالا اون مؤسسه تجاری یا شرکت به وجود میاد. و الان باشگاه زباهن باید سرمایش به حدود 1,000 میلیارد تومان برسه که از این مخمصه رهایی پیدا بکنه. خب به هر حال این زیان انباشته یک شبه که به دست نیومده، که به وجود نیومده، که این مدیران قبلی باید پاسخگو باشن، که حالا فعلا ظاهرا کسی این مسئولیت رو نمیپذیره که بخواد جواب بده. ولی الان فکر میکنید که کارخانه زباهن برای حفظ این باشگاه 1,000 میلیارد تومان رو حاضره که تزریق بکنه یا شرایط دوباره پیچیده خواهد شد؟
من فکر میکنم حالا با تماسی هم که من با یک دینشون داشتم، اینا همین چند روزه مجمعی رو دارن و توی اون مجمع من فکر میکنم که اون افزایش سرمایه رو بتونن تأمین کنن که اون انحلال طبق قانونی که شما گفتین،
قانون تجارت،
من فکر میکنم با افزایش سرمایه این قضیه انحلال منتفی بشه و امیدوارم که این اتفاق بیفته و با برنامه ریزی که میکنن جلوی انحلال رو بگیرن و یک نگاه ویژه تری رو به ورزش و فوتبال این باشگاه داشته باشه.
حالا نکته جالب اینه که تیم بزرگسالان زباهن فصل قبل 302 میلیارد درآمد داشته ولی هزینه هاش 398 میلیارد تومان بوده. یعنی به نوعی این پول ها با هم تراز نبوده، پولی که هزینه شده و پولی که به عنوان سود باشگاه به حساب این باشگاه واریز شده. و فوتبال هم ضررده ترین رشته بوده در باشگاه زباهن. به هر حال اینا مسائلیه که بعد روش تعامل کرد. البته فقط شاید مبتلا به زباهن نباشه ها، یعنی از جنبه های دیگه شاید با رقم های متفاوتی این مسئله در باشگاه دیگر فوتبال ما هم وجود داشته باشه که بعد یه مقدار بهش با دقت بیشتر و با حساسیت بیشتر نگاه کرد و بهش توجه کرد.
ببینید آقای مصطفی چه تو فوتبال ما و این افزایش هزینه ها که قیمت بازیکن مثلا بوده 5 میلیارد حالا شده 30 میلیارد، هزینه های جاری و باشگاه همش داره افزایش پیدا میکنه و با اون بودجه‌ای که برای باشگاه در نظر میگیرن طبیعیه که این انباشته هر سال بیشتر میشه. اینه که این مشکل رو به نظر من یک مشکل خیلی بزرگیه که فوتبال ما وجود داره و اگر که نتونیم ما به داده این فوتبال و این افزایش هزینه هایی که سال به سال داره بیشتر میشه اگر نتونیم اینا رو کنترل بکنیم، من فکر کنم در آینده یک فاجعه بزرگی رو برای فوتبالمون داریم ایجاد میکنیم.
خیلی ممنون. البته این نکته اضافه بکنم که باشگاه ذوب‌آهن 229 هزار دلار از فیفا و 155 هزار دلار هم از کنفدراسیون فوتبال آسیا طلب داره که همین مبلغی که واریز بشه به حساب باشگاه میتونه خیلی شرایطو تغییر بده و همینطور 302 هزار یورو هم بابت حق رشد رضا شکاری بازیکن سابق باشگاه ذوب‌آهن باید به حساب باشگاه ذوب‌آهن واریز بشه که به حال اینم باز برمیگرده به همون مسائلی که در گذشته بیان شده که تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی شرایط رو برای باشگاه و ورزش ما سخت میکنه و البته باشگاه ذوب‌آهن هم و کارخانه ذوب‌آهن هم به عنوان یک کارخانه مولد و مادر در کشور ما سعی کرده که در بخش ورزش هم فعال باشه که امیدوار هستیم مدیران ورزشی این باشگاه هم به فکر شرایط تیم فوتبال ذوب‌آهن به ویژه باشن. از آقای کربکندی هم بسیار ممنونیم که همراه ما بود در برنامه امشب ورزشی. ساعت 19:50 دقیقه است. برنامه ورزش ایران از رادیو ایران رو تقدیمتون میکنیم. اما همکارم خانم کیانی در داخل استودیو با ماست و ایشون حالا پیرامون پرونده های ورزشی دقیق‌تر با ما صحبت خواهد کرد. خانم کیانی سلام و خیلی خوش آمدید.
متشکرم از شما. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز برنامه ورزش ایران. قبل از هر چیزی باید تبریک ویژه بگیم به جوانانمون در بازی‌های آسیایی که موفق شدن در واقع در رده چهارم جدول مسابقات قرار بگیرن. 22 طلا 18 نقره و 36 برنز رو کسب کردن. رشد چشمگیری داشتن در مقایسه با دوره‌های قبل و این اتفاق هم خب یه رکورد خوبی بود برای جوانان کشورمون نسبت به دوره‌های قبلی که در مسابقات شرکت بله. کرده بودن. دو دوره قبل اتفاق خوبی بود و همینطور به عنوان کشورمون که سهم بسزایی در به دست اومدن این جایگاه داشتن. اما بحثی که امشب میخوایمش بپردازیم به بهانه برگزاری و پایان مسابقات لیگ هاکی روی یخ زیر 18 سال میخوایم در مورد اسکی هم صحبت بکنیم. اسکی و ورزش‌های زمستانی میدونیم امسال بازی‌های المپیک زمستانی رو در پیش داریم و با توجه به خوشسالی و بارش نبود بارش ها و همینطور حالا ما انتظار داریم که بارش برف رو در ارتفاع داشته باشیم در استانهایی که به هر حال این شرایط رو دارن پیستای آماده داشته باشن. اما با این در واقع وضعیتی که ما در اسکی کشورمون داریم فدراسیون هم یه سری تمهیداتی رو داره برای اینکه ورزشکارای کشورمون بتونن در آمادگی خوبی باشن به مسابقات بین‌المللی اعزام بشن، اردوهای اروپایی داشته باشن تا انشاءالله بتونن سهمیه‌های بیشتری رو کسب بکنن. البته تا الان ما یک ورزشکار خانم داریم که سهمیه بازی‌های المپیک زمستانی رو به دست آورده، دارن تلاش می‌کنن که تعداد سهمیه‌ها بیشتر باشه. من صحبت کردم در حاشیه اختتامیه لیگ هاکی روی یخ با آقای بهرام ساور شمشکی رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی. یه بخش صحبتشون مربوط به همین موضوعه.
به جهت همگانی نمودن ورزش اسکی و اومدن ورزشکاران بیشتر، خانواده ها به پیستای اسکی، از هنرمندانی که در رشته اسکی فعال هستن دعوت میکنیم که انشاءالله در کمیته های ما خدمتشون باشن. سیاوش خیرابی عزیز لطف کردن، نایب رئیس کمیته همگانی ما رو پذیرفتن. انشاءالله در هفته آینده سورپرایز های بیشتری خواهیم دید، هنرمندان بیشتری رو در کمیته هنرمندان خواهیم داشت.
آقای ساور شمشکی، یه سوال من از خدمتتون دارم. الان با توجه به اینکه ما در فصل خوشسالی هستیم و مشکلی از نظر بارش برف، برنامه‌تون چیه برای اینکه ما سال مهمی در پیش داریم، المپیک زمستانی؟
خب به حمد الله ورزشکاران ما در رشته سهرانوردی در مسابقات لیگ رول اسکی فعال بودن. خب رول اسکی میدونین که تمرین و شبیه ساز رشته سهرانوردی هست. امید داریم که انشالله بتونیم ورزشکارمون رو به اردوهای اروپایی اعزام کنیم. تیم آلپاین در حال عقد ویزا هستیم که انشالله بتونیم به سوئیس و ایتالیا و اتریش اعزامشون کنیم. تیم سهرانوردی اونم تیم بانوان اردو مشترکی با تیم فنلاند خواهد داشت. تیم آقایون هم انشاءالله در تلاشیم که به یک مکان مناسب بفرستیم که انشاءالله برای المپیک آمادگی داشته باشیم. بعد از انتخاب نفرات نهایی 20 روز هم قبل از المپیک انشاءالله بچه‌ها به اروپا امضا بشن که بتونن در شرایط مسیر و برف و اون برف یخی که متفاوت هست با برفایی که ما در پیستامون داریم بتونن تمرین کنن، بتونن حضور شایسته‌ای داشته باشن.
بفهمید خانم کیانی.
بله، خانم فاطمه کیا دربندسری نایب رئیس بانوان فدراسیون اسکی و ورزش زمستانی هم صحبت کردن راجع به حالا شرایط خانم های اسکی باز کشورمون که قراره اعزام بشن به مسابقات مختلف اردوهایی که براشون در نظر گرفتن.
انجمن هاکی روی یخ تا این چند سال گذشته استعدادیابی های خیلی خوبی رو داره انجام میده و حتی شاید مسابقات کمتر از 10 سال هم هستیم. امیدوار هستیم که خیلی زود شاهد موفقیت های بیشتری از هاکی روی یخ باشیم. ما خیلی از روزها انجمن هاکی روی یخمون یک برنامه ریزی داشت که این جوانای ما بتونن با بزرگسالان رقابت داشته باشن. چندین مسابقه شاهد بودیم که داشتن. اینا همه باعث میشه که این جوان ها خیلی بهتر پیشرفت کنن و سال آینده هم قراره در مسابقات جهانی شرکت داشته باشن.
ما الان یه سهمیه در سهمنوردی گرفتیم، اما در اسکارپای مزیتمون چجوریه؟ چند تا سهمیه دیگه شانس داریم بگیریم؟ بعد چند تا مسابقه میخوام بفرستیم؟
ما در رشته اسکی صحرانوردی نفر قصیم خانم سمانه بیرامی باهر هستش که از سال گذشته از مسابقات که در ایتالیا شرکت کرد، نروژ و مسابقات سال گذشته تونست سهمیه داشته باشه. دو تا ورزشکار دیگه در رشته اسکی آلپاینمون هستن، خانم مریم کیرشمشکی و صدف صاحب شمشکی که به مجوز حضور در این المپیک رو به دست آوردن. ما قراره مسابقات رو برگزار کنیم، الان این تیم رو قراره به ایتالیا و سوئیس اعزام کنیم و در اونجا مسابقات انتخابی رو برگزار کنیم و یک نفر برتر به المپیک اعزام بشه.
چه زمانی دیگه قصیم میشه سهمیه‌مون؟
باید تا حدود 17 دی ماه سهمیه قطعی رو به المپیک اعلام کنیم، ولی برنامه ریزی که داریم و امیدوارم که الان برنامه ریزی رو بتونیم انجام بدیم تا حدوداً اواخر آذر ماه نفر قطعیمون مشخص میشه.
الان ما مسابقات بین‌المللی اعزام میکنیم بچه‌ها رو، درسته که بتونن سهمیه بگیرن؟
بله، ما الان یکی از ورزشکارهای دیگه‌مون هستش که خانم زهرا علیزاده ساوه است که سال گذشته تونسته بود یک مسابقه قهرمانی آسیا مدال طلای رشته مارپیچ کوچیک رو به دست بیاره. ایشون رو داریم به مسابقات بین‌المللی دبی اعزام میکنیم. در اونجا 4 مسابقه رشته مارپیچ کوچیک برگزار میشه. امیدواریم ایشون هم بتونن به کسب سهمیه ما برسن و بعد از این تیمی که قراره حالا به عنوان کسب سهمیه باشه و نفر انتخابی به سوئیس اعزام میشه و در اونجا در مسابقات شرکت میکنه و نفر برتر انتخاب میشه.
خب خانم کیانی، این نکته هست بفهمید.
متشکرم ازتون. ما صحبت‌های آقای کاوه صدقی رئیس انجمن هاکی روی یخ و نایب رئیس فدراسیون اسکی و ورزش زمستانی هم داریم. ایشون در بخشی از صحبت‌هاشون گله کردن از اینکه حالا کم توجهی میشه به این رشته ورزشی و نیازمند حمایت مسئولان هم هست. حالا انشالله فردا شب به صحبت‌هایشون هم میپردازیم.
خیلی متشکرم.
زنده باشین. ممنونم. شبتون بخیر باشه. خداحافظ.
بریم به سراغ بخش فوتبال در آن سوی مرزها. با توجه به اینکه روز شنبه است و بازار بازی‌های باشگاهی فوتبال هم در کشورهای مختلف بسیار داغه، امروز بعد از ظهر در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس تیم منچستر یونایتد تا این لحظه 2-1 از ناتینگهام فارست عقب است. در نیمه دوم این بازی جریان داره. آرسنال 2 گل به تیم برنلی زده و مسابقه تیم‌های لندنی تاتنهام، چلسی و لیورپول هم با آستون ویلا در زمره بازی‌های مهمی است که امشب انجام خواهد شد در رقابت لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس. در فوتبال باشگاه آلمان هر یک مسابقه مهم امشب انجام میشه، مسابقه تیم‌های بایر مونیخ و بایر لورکوزن که آخرین بازی امروز خواهد بود. در سایر بازی‌ها که به اتمام رسید، هایدنهایم با آینتراخت فرانکفورت 1-1 شد. همین نتیجه در مسابقه تیم‌های ماینس و وردر برمن به دست آمد. لایپزیگ 3-1 اشتوتگارت رو از پیش رو برداشت. سان پائولی هم 4 گل از تیم بروسیا مونشنگلادباخ خورد و تا دقیقه 90 هم بازی تیم یونیون برلین و فرایبورگ با تساوی بدون گل جریان داره. امشب در فوتبال اسپانیا رئال مادرید با والنسیا بازی خواهد کرد و تا این لحظه دقیقه 53 بازی تیم‌های اتلتیکو مادرید و سویا بدون گل مساوی جریان داره. از توجه شما شنوندگان محترم بسیار سپاسگزارم. شبتون بخیر و تا فردا شب ساعت 19:30 خدا نگهدار.